پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج ترین دوره های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون با عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نامی برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم ها، باز پس گرفتن دعوتنامه های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلی، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات ها داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و دربارش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بودند، چیزی در این مذاکره تکان نخورد. این گفتگوی مستقیم تا جایی پیش رفت که روزی در ژنو وقتی که من در حال پوشش این مذاکرات بودم به یک باره وزرای خارجه ایران و آمریکا رو در حال پیاده روی در خیابان‌های ژنو دیدم. ما از اون دوران رسیدیم به دورانی که در ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی وقتی که مذاکرات از سر گرفته شد علی باقری کنی اصرار داشت که این مذاکرات بار دیگه به اون اشکال عجیب غیر مستقیمش برگرده و بارها طرف مذاکره کننده آمریکایی چه در اون دوران چه پس از اون در اون موقع رابرت ملی مذاکره کننده ارشد ایالات متحده بود و از این صحبت میکرد که مهمترین قسمت مشکل اینجاست که مذاکره غیر مستقیم نه تنها بیشتر طول میکشه بلکه بدفهمی که بین طرفین ایجاد میکنه و این بدفهمی نه فقط به خاطر این هست که مستقیم صحبت نمیکنند بلکه پیام آور اونی که بین دو کشور داره پیام رو میبره و میاره هم ممکنه منافعی در شکل پیام رسانی داشته باشه. حالا ما پیش از آنچه که دیروز در مسقط اتفاق افتاده گزارش هایی حتی داشتیم مبنی بر این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به طرف آمریکایی استیو ویتکاف از طریق در اوج تنش وقتی که ما فکر میکردیم که یک جنگ دومی در راه هست اسمسی فرستاده. ایران این رو قویاً تکذیب کرده اما به هر حال در شرایط این چنینی توقع می رفت که این مذاکرات روز گذشته به صورت مستقیم انجام بشه و ایران همچنان ادعا داره و تأکید داره که این مذاکرات غیر مستقیم بوده. البته که آقای ترامپ گفته اوایل همین هفته‌ای که حالا در ایران آغاز شده ما در آخر هفته هستیم و از روز دوشنبه هفته آغاز میشه این مذاکرات باید بار دیگه از سر گرفته بشه و عباس عراقچی نشانه هایی رو ابراز کرده مبنی بر این که این مذاکرات حتی ممکنه که به مکان دیگری هم منتقل بشه.
هانا کاویانی سپاس از تو که در ابتدای پاراگراف اول با ما بودی تا یک جمع‌بندی از آنچه که اتفاق افتاده به ویژه در ارتباط با مذاکراتی که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران داشتن به هر حال شرایطی که بعد از برجام شاهد بودیم بین دو کشور و همچنین مذاکرات و شکل مذاکرات که دقیقاً درست اشاره کردی مسئله شکل مذاکرات میتونه مسئله مهمی باشه در این لحظه‌ای که دربارش صحبت میکنیم و آنچه که پیش روی ما قرار خواهد داد. اما تا لحظات دیگر با مهمانان برنامه پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول علیرضا نامور حقیقی دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو هستند و همچنین مهران مصطفی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس جنوبی و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و کنشگر سیاسی که از پاریس ما رو همراهی می‌کنه. من به هر دو میهمان برنامه سلام می‌کنم. آقای حقیقی بذارید از شما شروع کنیم و برگردیم به آنچه که ما می‌دونیم درباره نفس این مذاکرات و اینکه این مذاکرات به هر حال میتونیم بگیم همون قدری که بسیاری رو امیدوار میکنه از اینکه درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پدید نیاد گروهی رو هم ناامید میکنه از اینکه بتونه تغییراتی رو در ایران باعث بشه و اون تغییرات مشخصا یک نوع گذار از جمهوری اسلامیه. اما ماهیت این مذاکرات در شرایط کنونی کدوم مسیر رو بیشتر داره هدف قرار میده؟ آیا ماهیت این مذاکرات به معنای واقعی این هست که به مخاصمات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پایان بده در حوزه هایی که آمریکا بسیار نسبت بهش حساسه، یا مسائل دیگری رو هم میتونه در خودش داشته باشه که اون مسائلیه که دغدغه گروه گسترده ای از شهروندان ایرانی میتونه باشه که منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستند یا مخالفش هستند؟
بله، با سلام خدمت شما مخاطبان برنامه و جناب آقای دکتر مصطفی گرامی. شما میاد الان؟
بله صدای شما رو داریم.
بله. رمزی که عرض کنم، ببینید من فکر میکنم که جنبش‌های اجتماعی نباید خودشون رو درگیر مسائل خارجی کنن، یعنی اگر بخوان خودشون رو پیوند بزنن با کشورهای خارجی و به امید کشورهای خارجی مسائلشون رو حل و فصل کنن، طبیعتا همیشه میتونن دچار سرخوردگی بشن و ناامید بشن. جنبش 1905 در مجارستان، 68 پراگ و همچنین 1991 عراق بود که اگه دقت کنید در هر ستا اینا جامعه فکر میکرد که قدرت خارجی اقداماتی انجام خواهد داد و اونها معروف از موقعیتی که در ارتباط با سیستم دارن رهایی پیدا خواهند کرد، ولی قدرت های بزرگ همیشه بر مبنای منافع خودشون و امکاناتی که به دست میارن و چشم انداز های دیگه رفتار خودشون تنظیم خواهند کرد. اما در این مورد هم همین مسئله هست و کسانی که همه مسائل رو تنظیم میکنن که آقای ترامپ مثلا بیاد اونها کمک کنه و بدون کمک آقای ترامپ فکر کنن کاری انجام نمیتونن بدن، به نظر من از توان و ظرفیت جامعه غافلن. این مسیری است که به هر حال باید خود جامعه خودش حل کنه و به قول آقای همایون ملتی که نتونه مسئلهش رو خودش حل کنه با دولت و حکومتش، خارجی برش خواهد حل خواهد کرد و قدرت خارجی هم همیشه نشون داده که منافع خودش رو دنبال میکنه و ربطی به منافع شما نداره و خیلی جاها میتونه شما رو دوباره در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار بده.
اما در مورد این مذاکرات آقای نامور، واقعا ما میتونیم اینو بگیم که حالا اینجا منافع ایران هم داره دنبال میشه توی این مذاکرات، شکل این مذاکرات، این حالتی که الان داره
پیش میره؟ ببینید، حاکمیت جمهوری اسلامی پروژه غنی‌سازی رو کلید زده، حالا به خصوص حالا از 84 که یه توافقی شده بود و به نظر من اگر به دستور آقای خامنه‌ای فک پلم نکرده بودن تقریبا روند رو به حلی رو پیدا کرده بود. اروپا حتی حاضر بود 30-40-50 میلیارد دلار به ایران فایننس بده و یه مسیر جدید داشته این میشد و غنی سازی هم با اینکه هیچ کارکرد واقعا مشخصی نداشت برای ایران میتونستن به عنوان یک کار ریسرچ علمی دیگر دارن، ولی متاسفانه از مرداد 84 که به دستور خامنه‌ای تک پلم شد تا الان که 20 سال و چند ماه میگذره 2 تریلیون و 300-400 میلیارد دلار به کشور خسارت برده. تازه این بدون خسارت جنگ، من خسارت جنگ 12 روزه حساب نکردم، نمیدونم یه جنگ اتفاق افتاده یه جنگ دیگه هم احتمالش خیلی زیاده و جامعه هم چندین ماه در حال تعلیق وجود داره. حالا این مذاکراتی که داره انجام میشه هم به لحاظ فرم همونجوری که شما گفتید مسئله داره، یعنی این که احمقانه ترین کاری که در تاریخ رابطه داره انجام میده دارن این کار انجام میدن، به این معنی که علت این مذاکرات غیر مستقیم به خاطر اینه که حاکمیت به کارگزارش اعتماد نداره و فکر میکنه در مذاکره مستقیم اینا مرعوب خواهند شد، به خاطر همین مذاکره رو غیر مستقیم میکنه برای اینه که پیام ها به صورت نوت داده بشه و اونا بتونن هر پیامی رو تک به قول معروف اعتبار سنجی کنن، بفهمن چیه، با مرکز چک کنن و بعد پاسخ بدن. مشکلش دقیقا همینه، با اینکه آقای شمخانی گفته ما به قول معروف اختیار کامل داریم با آقای عراقچی، ولی در واقع حرف بی ربطیه، یه بخشش مربوط به همینه. اینو خود آقای لاوروف هم مسخره کرده بود، اگر مصاحبه خانم رابین رای کرده با آقای لاوروف تو مذاکرات که آقای باقری کرد، آقای لاوروف مسخره کرده بود با اینکه خودش رابطه اینا بود با آمریکا در مورد پیام‌ها، ولی خودش مسخره کرده بود نوع مذاکرات. این یکی. دومی که در مورد ماهیت مذاکره است، یعنی ماهیت و روش مذاکراتی به این معنی که آیا چه اهدافی رو داره دنبال بکنه میرسه و آیا منافع ایران رو تضمین میکنه. ببینید، شما با یه قدرت بین‌المللی وارد درگیری شدید، همچنین با بخشی از کشورهای منطقه مثل اسرائیل و برخی از کشورهای همسایه که رقیبن، این تنها راه حل ایران مسئله راه حل جامعه حل اختلافات.
اجازه بدید که به این برگردیم آقای مصطفی هم
راه حل جامعه رو بله راه حل جامعه که چطوری میتونن حل و فصل کنن. بدون اون ممکنه در کوتاه مدت توافق صورت بگیره ولی دوباره بحران باز خواهد گشت.
آقای مصطفی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید حالا با توجه به اون تصویری که من ارائه دادم در خصوص وضعیتی که نگاه میشه الان در داخل ایران از بین حالا شهروندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی به شکل این مذاکرات، اصلا دلیل وجودی این مذاکرات تا ماهیت اون و تا اینکه چقدر این مذاکرات میتونه تأمین کننده منافع ملی ایران باشه؟
با سلام به شما و با سلام به آقای نامبر حقیقی، خدمتون عرض کنم که بسیار مهمه که ما بگیم آقای خامنه‌ای چندی قبل گفت مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست و از روی بی‌شعوری است. همین آقای خامنه‌ای باز هم چندی قبل گفت اگر ما با آمریکا هم مذاکره بکنیم با ترامپ مذاکره نخواهیم کرد. خب حالا پس آقای خامنه‌ای مجبور شده مذاکره بکنه. مجبور شده مذاکره کنه. همین آقای خامنه‌ای که چندین هزار نفر رو در ایران کشته، بعد آقای خامنه‌ای میاد میگه اینها رو موساد کشته و یا امریکایی ها کشتن. خب آقای ویتکاف از کجا اومده رفته مسقط؟ از اسرائیل. بعد از مذاکره با رئیس موساد و بعد از مذاکره با نتانیاهو و تبادل نظر با اونها، آقای ویتکاف رفته مسقط و با آقای عراقچی مذاکره کرده. یعنی آقای خامنه‌ای میگه که موساد 3000 تا ایرانی رو کشته و میره با اونها مذاکره میکنه، با نماینده موساد مذاکره میکنه، با کسی که با موساد همکاری میکنه.
یعنی اینکه شما این ادعایی که حکومت مدام داره تکرار میکنه رو به نظرت میاد که یکی از نقاطیه که عملا در این مذاکرات میشه بهش نگاه کرد که چگونه حکومت داره بازی رو تغییر میده برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه.
بله دقیقاً. یعنی این انتظار این که در این مذاکرات حقوق ملی مردم ایران ازش دفاع بشه، همچین انتظاری بیهوده است. چنانچه سر برجام هم بیهوده بود. وقتی ما نیازی به غنی سازی نداشتیم، کلیه روح
اما آیا آقای مرسفت من یه سوالی بکنم، احتمال جلوگیری از احتمال جنگ یا یک جنگ احتمالی میتونه بخشی از حقوق شهروندان ایرانی باشه یا نه؟
برای جلوگیری از جنگ نیاز به مذاکره نیست. یعنی این از این دویت باید خارج شد که یا جنگ است یا مذاکره. همچین دویتی وجود نداره. ما نه جنگ میخواییم، جنگ رو ویرانگر میدونیم، جنگ رو ضد حقوق ملی ایران میدونیم و مذاکره هم که این آقایون میکنن برای حفظ خودشون در قدرت هست و این رو هم خلاف حقوق ملی خودمون میدونیم. ما مجبور نیستیم بگیم که یا باید جنگ کرد یا باید مذاکره کرد. ما تنها روشی که داریم این است که با افکار عمومی مردم ایران، با افکار عمومی جهان رابطه برقرار کنیم و نظر خودمون رو از دیدگاه حقوق ملی و دفاع از حقوق مردم ایران مطرح بکنیم. این که کسایی که میگن مذاکره خوب نیست، جنگ را حله، و یا کسانی که میگن فقط باید مذاکره کرد، جنگ را حل نیست، هر دوی اینها خارج از حقوق ملی مردم ایران هست. آقای عراقچی خب اینها میخواد مذاکره بکنن، سر چی میخواد مذاکره کنن؟ سر هسته‌ای. یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال این اخیراً ادامه داد. یعنی کاری که میتونستن زمان بایدن انجام بدن، قبل از بایدن انجام بدن و حاضر نشدن. یک اصطلاحی داشت آقای میتران در فرانسه، رئیس جمهور اسبق، میگفتش که باید به زمان زمان داد. آقای ترامپ و آقای خامنه‌ای هر دو به زمان زمان میدن، با یک تفاوت، اینکه هر چی زمان میگذره موقعیت ایران ضعیف‌تر میشه و موقعیت آقای ترامپ قوی‌تر میشه. اصل ماجرا این هستش که این سیاست هسته‌ای یک فاجعه بوده واسه ملت ایران. کوچکترین دست سیاست غنی‌سازی، منظورم سیاست غنی‌سازی، کوچکترین دستاوردی نداشته. حالا اینها بر فرض که برن روی خط و ربطی که آقای ترامپ میخواد با هم توافق برسن، درسته؟ برای که امکانش هست، امکان این توافق هست. امکان توافق چیه؟ آقای ترامپ میگه که ایران دیگه حق غنی‌سازی نداره. بسیار خوب، جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه نه خیلی من حق غنی سازی دارم، ولی در عمل من اصلا الان نمیتونم غنی سازی بکنم. بعد از بمباران فردو و نتنز و اصفهان امکان غنی سازی کردن اورانیوم در ایران نیست، حتی تا سال آینده هم نیست، کارهای بسیار زیادی میخواد. پس میتونن یک توافقی کنند که جمهوری اسلامی بپذیره تا مدتی یک سال، دو سال یا سه سال غنی سازی نکنه، آقای ترامپ که بسیار خودشیفته است در جهان اعلام کنه که بعد از 20 سال بحث درباره 1% غنی کردن، 2% غنی کردن، 5% غنی کردن، 1 تن غنی کردن، 300 کیلو غنی کردن، من جمهوری اسلامی رو به اینجا کشوندم که دیگر غنی سازی نکنه. و اینو به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگش، چون که همیشه دوست داره بگه من 8 تا جنگ و پایان بهش دادم، در افکار عمومی آمریکا اعلام بکنه. و از سوی دیگه جمهوری اسلامی بگه بله من عملا الان غنی سازی ولی روی حق خودم ایستادم و آمریکا پذیرفته که ما این حق رو داریم. خب این کجاش ربطی به منافع مردم ایران، حقوق ملی مردم ایران داره؟ این فقط یک نفسی میده به آقای عراقچی و به آقای خامنه‌ای و از یه طرف دیگه هم یک امکانی برای آقای ترامپ برای تبلیغات خودش میگذاره. و باز هم این است که در اینجا من با آقای ناور حقیقی کاملا موافق هستم. ما مسئلهمون مسئله ملی است، نشستن به امید اینکه مذاکرات به یک جایی برسه و یا جنگ، خدایی نکرده جنگ به یک جایی برسه، ما را یک ملتی که از خودش موجودیت نداره. ما اگر خودمون عمل نکنیم در صحنه هیچ وقت آسوده نمیشیم از این مطلب.
حالا قطعا باید به این بپردازیم، چون من میخوام اتفاقا این رو بهش بپردازیم با توجه به شرایطی که الان در داخل ایران هم حاکم شده به واسطه حالا مذاکرات، به واسطه فاصله گرفتن از خشونت‌های مرگبار سیاسی که دیماه شاهدش بودیم. اما یک نکته هم آقای نامور بهش اشاره کردن، من مایلم که شما هم در این باره ببینم چگونه فکر میکنید. اون هم مسئله شکل برگزاری این مذاکرات هست و قالبی که براش انتخاب شده، همین قالب غیر مستقیم، و اینکه خب آقای نامور اعتقاد داشتن که این میتونه دلیلی باشه به این مضمون که اعتمادی وجود نداره به کارگزاران حکومت و باید پیام‌ها به صورت نوشته داده بشه. شما تا چند روز موافق هستید که این برمیگرده ذاتاً به این موضوع؟
بله، دو عامل، یکیش همین مسئله هست که اینها اعتماد 100% ندارن و میخوان کنترل داشته باشن. دوم اینکه یک تئاتر است که جمهوری اسلامی بازی میکنه به این مفهوم که ما مستقیما با آمریکا بالاخره مذاکره نکردیم، غیر مستقیم داریم مذاکره میکنیم. خب انگار که مثلا کار بسیار خوبی دارن انجام میدن، به غیر از وقت تلف کردن و به غیر از نامفهوم شدن مذاکرات و به غیر از سوء تفاهمات بیشتر بین دو طرف، هیچ دستاورد دیگه این مذاکره غیر مستقیم، اونم که در یک ساختمانی بشینند یکیشون توی یه اتاق یکیشون توی یه اتاق دیگه و وزیر خارجه مسخط بیاد از این اتاق به اون اتاق بره، حرف اینو بیاره برای اون حرف اونو بیاره، یعنی واقعا افتضاح تر از این. اونم مذاکراتی که در وضعیتی که خودشون میگن خیلی خطیره به طور استثنایی پذیرفتیم. از اون طرف هم آقای ترامپ همین رو میگه. یک موضوع آقای ونس خیلی جالب بود، معاون آقای ترامپ اعلام کرد، میگفتش که مشکل ایران خیلی پیچیده است وضعیتش. یکی از پیچیدگی هاش این استش که ما با کسی که همه کار است نمیتونیم مذاکره بکنیم، یعنی با آقای خامنه‌ای. میگفت رئیس جمهور هیچ کاره است و اون کسی که باید باش مذاکره کرد هرگز حاضر نمیشه بیاد پای مذاکره باشه و دو نفری بشینن. داره حالا حتی
این نکته بود که البته آقای زیدآبادی هم من دیدم بهش اشاره کرده بودن که خود آقای پزشکیان نمیتونه بره برای مذاکرات و وزیر ایشون میره که به نوعی نزدیکتر به دفتر رهبری یا به آیت الله خامنه ای.
حالا به هر حال خود آقای خامنه ای که هیچ وقت مذاکره نمیکنه و هیچ وقت هم نمیپذیره که آقای عراقچی نماینده اوست.
بله.
من خواهیدیم. آره برجام هم همین مسئله پیش اومد.
بله. اجازه بدید باز برگردم به آقای نامور. آقای نامور شما هم میخواستید به اون موضوع اشاره بکنید، اون قالبی که حالا مورد نظرتون بود. همین که به هر حال صحبت‌های آقای مصطفی رو هم شنیدیم، اگر نکته‌ای به نظرتون میاد که از شما بشنویم.
من میاد.
بله بله صداتون رو داریم.
بله. حالا از سراغ مستوی باید استفاده کرد در مورد رمزگشایی. ببینید یه دروغی رو به ملت ایران هر روز گفتن که آقا این غنی‌سازی برای پزشکیه، نمیدونم کشاورزیه، 2500 تا سند بهش وصلن. خب میدونید که اصلا این کلش مربوط به اصلا زمان شاه هم بوده، یه راکتور کوچکیست در امیرآباد که این ایزوتوپای پزشکی تولید میکنه. تا اینم تازه حتی میدونید سوختش تو سال 87 هم از طریق آرژانتین بیرون داده بودن، همین الانم هم تا 20 سال دیگه سوختشو دارن. و هیچ کدوم از این چیزایی که میگن آقا بادخنی سازی داشته باشیم ربطی نداره به اون چیز. در واقع است یه دونه نیروگاه دارخوینه که هنوز اینم هم نساختن، هم چندین سال دارن میسن، میخوان برای میگن ما سوخت نیروگاه داشته باشیم. خب این سوخت هنوز نیروگاهی که ساخته نشده و سوختش هم به قول برای این میخوان سوخت این میلیاردها دلار به کشور خسارت کنن. روسام که حتی روسا که همه نیروگاهایی که ساختن، همین یکی که ساختن و دو تایی که دارن میسازن، حالا که متوقف شده به خاطر پول نداشتن ایران، اینا رو به هیچ عنوان اجازه نمیده ایران از سوخت خودش استفاده کنه، حتی اجازه تست هم ندادن. خود آقای ساده‌ای گفت. پس بنابراین اصلا این کل قضیه در مورد موضوعی است که این چیزی که میگن بی حاصله. اگر مسئله نظامی و امنیتی و ساخت بمب باشه که اونم عملا منتفیه، عملا با این وضعیتی که ایجاد شده حاکمیت به خاطر مسئله اطلاعاتیش، نفوذهای اطلاعاتی که تو سیستم داره و عملا چالش هایی که ایجاد شده نشون داده قادر به انجام این کار نیست. حالا اینا من بحث دیگرم، اما اصل قضیه این است که حتی اینا پیشنهادی که بخواهم میگم بزرگترین فرصت های تاریخی ملت ایران رو به خاطر دنبال کردن یک ایده بیمعنا که خسارت بارترین ایده است که در کل تاریخ ایران ایجاد شده، این بوده که حتی در سال 93 که آقای دکتر میرانی و پروفسور هگر در نشریه بوتن دانشمندان اتمی بعد از مشاوره با کاخ سفید به اینها پیشنهاد دادن که آقا همون دیلی که با کره جنوبی بستن که تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیرید و در ازش غنی‌سازی بندید، آقایون قبول نکردن. یعنی میتونستن تحریمای اولیه رو بردارن، نه تحریمای ثانویه برجام، تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیرن، میلیاردها دلار حداقل تا اون از اون موقع تا الان 1.5 تریلیون به نفعشون بود، 1500 میلیارد دلار. خب آقایون نکردن و کشور توی موقعیت قرار دادن. حالا مذاکره هم اگه بخواد صورت بگیره، ایران به نظر من با تغییر راهبرد بده و به نظر من دیگه این رهبری نمیتواند اون مسیر رو ادا کنه. تغییر رهبری راهبردی اصلش چند تا موضوع بحث ایران اصل غنی سازی که به نظر من یا باید تعلیق کامل کنن تا 10-15 تا، یا باید ببندن، یا برن کنسرسیوم مشترک. البته واقعا با این وضعیت کنسرسیوم هم هیچ فایده نداره، چون توریداتش من نمیخوان چیکار کنن، چون نیروگاهی نیست میخوان استفاده کنن، ولی اسمش هست که غنی سازی رو حفظ کردیم. نکته دوم مسئله نابودی اسرائیل، این شعار هم باید بردارن. الان باید برن رو ترک مقاسمه. گفته میشه این پیشنهاد ترک مقاسمه ای هم که مطرح بوده که مصر و قطر و ترکیه هم مطرح کردن، ایران هم سعی کرده اون رو به قول معروف تنظیم کنه بیا روی میز. این چیزیست که به نظر من برای آقای ترامپ هم مهمه و بدون این کار پیش نمیره. سوم بحث و اصولا بحث ترک مخاصمه از این بابت مهمه که شما آتش بس با اسرائیل رو تبدیل به یک امر حقوقی ترک منازعه و ترک مخاصمه کنید زیر نظر و یعنی امکان از سرگیری این منازعه هر لحظه وجود داره. چرا؟ چون یا بایستی یه قاعده حقوقی باشه برای حل موضوع، یا شما توان نظامی به گونه ای باشه که بازدارنده باشه، دومی که نیست. بنابراین باید برن به سمت یک بحث حقوقی. سوم بحث همین حمایت ایران از نیروهای نیابتیه، اینم استراتژیست که با میلیاردها دلار خسارت الان دیدیم چه وضعیتی صورت گرفت. اینا میگفتن ما این کمک رو میکنیم که موقعی که اسرائیل بخواد ما حمله کنه جبهه اول این جریانات باشن. دیدیم اسرائیل حمله کرد، یک دونه گلوله از این نیروهای نیابتی علیه اسرائیل شلیک نشد.
یعنی شما فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده
بحث ایران و آمریکا، ببینید حتی پیشنهاداتی بوده ایران، آقای خامنه ای به خاطر همون تصوراتی که داره میگه ایران و آمریکا دشمنی ذاتی دارن که اصلا تو سیاست بی‌معناست این نوع ذات‌گرایی در دوستی و دشمنی، این باعث شده که در این مذاکرات هم نخوان این کار انجام بدن، وگرنه لحاظ سیاست بین الملل، تاریخ روابط بین الملل، کار درست اینه که اول بحث احیای رابطه ایران و آمریکا رو بکنن و از ذیل اون اختلافاتشون حل کنن. این روش که اینا دارن انجام میدن، میخوان بخش بخش مسائلشون حل کنن. تجربه نشون داده شما اگر نتونید همه اختلافات رو بذارید روی میز و راه حل مشخص براش پیدا کنید، در کوتاه مدت ممکنه توافق صورت بگیره، ولی در دراز مدت دوباره این اختلافات به یک سطح بالاتری از تنش برمیگرده. تجربه برجام نمونهشه و از همه کلیدی‌تر هم این است که مسائل داخلی کشور اگه نگاه کنیم، رهبری آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی نتایجش جلو ماست. تمام شاخص‌های کشور در حوزه اقتصاد، در حوزه سلامت، در حوزه حکمرانی، در حوزه سیاست خارجی، همه اینا کشور رو با یک افول، با یک فرسایش و چالش‌های بنیادی روبرو کرده. خب این یعنی اینکه آقا اون سیاست گام دوم انقلاب که از 1398 سعی کرده پمپاژ بشه تو ساختار ایران، که هم خالص‌سازی حکومت، هم تغییر راهبردها برای دشمنی بیشتر با آمریکا و اسرائیل، اینا کشور رو به اون بسشون داده. حالا باید ببینیم که چه اتفاق خواهد افتاد. به خاطر همینم هم سرکوبی خونی که اتفاق افتاد در دیما، به خاطر ناتوانی در حل مسئله در اون طرف قضیه است. وگرنه اگر شما ناتوان نبودی، نیاز نبود به همچین سرکوبی و اصلا همچین تظاهراتی رخ نمیداد. این سیاست های راهبردی باعث شده که اعتبارات اجتماعی به دنبال داشته باشه و شما مجبور بشدی و وقت بیایی سرکوب کنی به خاطر اینکه حفظ حکومت.
آقای مصطفی، صحبت های آقای نامور رو شنیدیم. حالا من این رو میخوام از شما بپرسم که شما فکر میکنید که در این مذاکرات و در شکلی که داره این مذاکرات پیش میره، چقدر اصلا ما میتونیم قیاسی بکنیم بین آنچه الان میبینیم با آنچه در برجام دیدیم از نقطه نظر حالا ادبیات، شیوهی که داره مذاکرات پیش میره؟ و پس از اون هم به این بپردازیم که آیا اصلا مسائل داخلی ایران و راهبردهای داخلی که در نظر گرفته شده در این مذاکرات نقشی ایفا میکنن یا نه، چیزی که الان آقای نامور در بخشی از صحبتاشون بهش اشاره کردن.
اون چی که به امریکایی ها مربوط میشه، بارها اعلام کردن که مسئله هسته‌ای مسئله اصلی اونهاست. یعنی گفته شده حتی موشکی یا رابطه با اسرائیل یا رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم ایران و با معترضین داره، اینها مطرح شده. ولی بارها تکیه کردن که آقای ترامپ هم همین امروز باز تکیه کرد که مسئله اصلیش مسئله هسته‌ای است، برای که از دید امریکا اگر ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند، در حداقل زمان چند ساله 10 کشور دیگه احتمال اینکه به دنبال این کار بروند بسیار بالاست و دیگه از دست کشورهای اتمی کاملا خارج میشه. اونها فعلا مشکل کره شمالی و پاکستان و هند و اسرائیل رو دارن، نمیخوان بر این کشورهای دیگه اضافه بشه، خصوصا کشورهایی که نتونن اونها رو کنترل کنن. پس آقای ترامپ چی گفت؟ گفت مسئله اصلی ما مسئله اینه که ایران بمب نداشته باشه و برای اینکه بمب نداشته باشه ما تضمین داشته باشیم، نباید غنی سازی بکنه. در این زمینه میتونن با هم به توافق برسن، همینطوری که در قبل توضیح دادم چگونگی شو. اما فقط این مسئله نیست، وضعیت الان با برجام کاملا متفاوته. در زمان برجام مسائل دیگه اصلا مطرح نبود، الان مسئله موشکی کاملا مطرحه. ولی مسئله موشکی چرا مطرحه؟ برای اینکه اسرائیل این نگرانی رو داره و آمریکایی ها به کمک مصری ها و تا حدودی ترکیه بر این هستند که یک پیمان عدم تعرض بین اسرائیل و ایران بسته بشه و ضمانتش رو امریکایی ها بدن. به چه معنی؟ که ایران هرگز به عنوان کشور اول به اسرائیل حمله نخواهد کرد و اسرائیل هم همین چیز قبول کنه که به عنوان حمله اولیه به ایران نخواهد داشت. و این هم در شرایطی که جمهوری اسلامی قرار گرفته و نیروهای نیابتیش رو تقریبا از دست داده و در ضعف کامل به سر میبره، این هم ممکن هست که مسئله موشکی رو از این طریق، موشکی و اسرائیل رو از این طریق با همدیگه بتونن حل بکنن.
ولی با توجه به صحبتی که الان آقای نامور کردن در مورد راه، یعنی راهبرد گام دوم انقلاب که حالا به گفته ایشون به نوعی ایران رو هم در بنبست قرار داده، آیا این سیاست حالا اسرائیل ستیزی که جمهوری اسلامی داره، این سیاست رو واقعا حاضره که جمهوری اسلامی ازش چشم‌پوشی کنه و بیاد تن به چنین قواعدی بده؟
اینها میدونن که آقای خامنه‌ای این رو کنار نخواهد گذاشت. دستگاه ترامپ بر این امر هست که فشار حد اکثری بیاورد که تغییری در درون نظام ایران انجام بشه و آقای خامنه‌ای به نحوی از قدرت کنار گذاشته بشه، و اونها میدونن که تا وقتی که خامنه‌ای هست این شعارها و روش و ضد اسرائیلی و مرگ بر امریکا و این حرفا ادامه پیدا خواهد کرد. اما آمریکایی ها بر این نظر هستند که در درون ساختار قدرت ایران امکان این که بتوانند آلترناتیوی مناسب اونها پیدا بکنند هست، و این هستش که در این حال که مذاکره میکنند به موازات اون ادامه میدن فشارها رو، فشارهای اقتصادی، تحریمها، تا اینکه در درون رژیم به این نتیجه برسن که واقعا اگر بخواد رژیم جمهوری اسلامی باقی بماند راه حل دیگه ای نیست به غیر از کنار گذاشتن آقای خامنه‌ای و اطرافیان نزدیکش، و این رو من احتمالش رو کم نمیدونم که در داخل ایران یک همچین تحولی بتونه صورت بگیره.
آقای نامور، شما فکر میکنید که این مذاکرات بیشتر مذاکراتیه که برای، حالا اگر در قالب و شکلش اگر نگاه کنیم که اصلا کلاسیک نیست به معنای کامل در آن مثلا نرمی که علوم سیاسی تعریف میکنه، اما اگر حالا بپردازیم به اون چیزی که داره اتفاق میفته، بیشتر مذاکراتی برای مهار ایران میدونید بدون اینکه امتیازی رو بخواد ایالات متحده آمریکا به ایران بده، یا مذاکراتی میبینید برای اینکه انقدر فشارها زیاد بشه که شرایط گذار فراهم بشه، حالا به اون شکلی که الان آقای مصطفی بهش اشاره کردن؟
ببینید هر دوتاش میتونه باشه. ایران با تصمیم بنیادی بگیره، اگه نخواد تغییر راهبردی بده قطعا وارد یک دوره از چالش و درگیری خواهد بود که ترکیبی از تحریم‌های اقتصادی و درگیری‌های نظامی خواهد شد و ظرفیت‌های کشور برای ادامه این وضعیت بسیار محدوده و میتونه دچار فروپاشی اقتصادی بشه، میتونه باعث بشه که درگیری‌های داخلی افزایش پیدا کنه. شما همین این سرکوب خونی که صورت گرفت، این هنوز تبعاتش در راهه. حتی اگر ایران توافقم بکنه با آقای ترامپ، توافقم بکنه، حتی به قول معروف توافقی بکنه که بخشی از اون فشاران برداشته بشه، به نظر من تبعات این سرکوب خونی در راه خواهد بود، به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که بستگانشون از دست دادن یا عزیزانشون از دست دادن به هیچ عنوان حاضر نیستن که چشم‌پوشی کنن و کوتاه بیان، و حاکمیت هم حاضر نشده که در این مورد، یعنی سرکوب بیشتر داره به کار میگیره و شما این موجهای سرکوب رو ادامه خواهید، به خصوص بعد عید ما یک، اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه ما 1-2 میلیون بیکار داریم در حوزه صنعتی که اونم بحران دیگه برای کشور هست. جمع‌بندیش اگه بخوام بکنم این است که برای آقای ترامپ بعضی موقع‌ها اینی که مهار باید بکنه، مسد خطر رو بذاری کنار، اما در نهایت من فکر کنم اسرائیل در این زمینه معتقده که باید مسئله ایران رو باید حل و فصل کنه، فرصتی هم بهتر از این پیدا نمی‌کنه و این فشار رو ادامه خواهد داد. حتی اگر آمریکایی‌ها هم نخوان ادامه بدن، اسرائیل به نظر من خودش به تنهایی سعی خواهد کرد که اقدامات در این زمینه انجام بده. حاکمیت
برخی از کارشناسا های نامور اینا میخوام بهش اشاره بکنم، بخاطر اینکه برخی از کارشناسا میگن که آمریکا حاضر نیستش که تحریم ها رو برداره و ممکنه اجازه بده که ایران به بخشی از پول خودش دسترسی داشته باشه به شرطی که کنترلش دست آمریکا باشه. آیا این محتمل هست؟
اونم همینجوری بود قبلا، حتی اون 6 میلیاردی که در قطر آزاد کردن، ببینید همون 6 میلیاردی که آزاد کردن بعد فریز کردن، اینجوری بود که قرار بود هر اینوایسی که ایران به قول معروف صادر میکنه اونا چک کنن و بعد از تایید اونا پرداخت بشه. یعنی حتی اون 6 میلیارد دلار تو قطر اونم همینجوری بود، حتما همینجوریه. یعنی اگر پولایی که فریز شده بخوان آزاد کنن، پولای فریز شده آزاد شده حتما با همین روش انجام خواهد شد. اما در مورد فروش مثلا نفت چین و اینا نه، نمیتونن این کارو بکنن، چون اون بعضیاش کالا به کالاست که آمریکایی‌ها نمیتونن کاری بکنن و بعضیاش هم از طریق چیزای چینی ایران میتونه کالا بخره. اون چیزی که مهمه این است که اگر ایران نخواد، ببینید اصل قضیه اینجاست، اینجوری باید نگاه کنید، این تصویر ادامهش دیگه ممکن نیست. یعنی حاکمیت داره بازی میکنه، حاکمیت توهمی داره که ما الان زمان میخریم، یکی دو سال بازی میکنیم که آقای ترامپ بره و بعد میایم سر جامون وای میسیم و مثل سری قبل که آقای خامنه‌ای گفت که ترامپ به تاریخ زباله‌دان تاریخ پیوست. یادتون باشه سری قبل که آقای ترامپ رفت و انتخابات پیروز نشد، آقای خامنه‌ای اومد گفت ترامپ به زباله‌دان تاریخ پیوست. همچین تصوری دارن، ولی من بعید میدونم که این اتفاق بیفته. حاکمیت هم رهبریش و هم راهبردیش به طور جدی مسئله دار هست و اگر نخواد تغییر بکنه به نظر من یا وارد یک درگیری گسترده خواهد شد که میتونه تمامیت ارضی کشور به خطر بیفته، یا در بهترین حالتش فیل استیت میشه، یعنی دولتیست که حاکمیت و اقتدارش رو در یه بخشای ممکنه تا از دست بده.
یعنی شما چیزی شبیه سوریه رو تو ذهنتون دارین؟
اگر ادامه پیدا کنه و نتونن حل مسئله کنن یا برن تو درگیری، حتما احتمالش زیاده خیلی اینجوری خواهد شد، چون حاکمیت دید که منابع اقتصادیش و ظرفیتاش در نمیتونه وارد جنگ بزرگ بشه. منابع هم که داره الان آقای خامنه‌ای، الان نگاه کنید الان آقای ستاد اجرایی و نهادهای زیر نظر رهبری میلیاردها دلار پول دارن، حتی این پولا رو به دولت نمیدن که این بحران اقتصادی که سر این تظاهرات شد شک نگیره. اونا پولا رو گذاشتن برای این درگیری ها و ولی اگه اون موقع وارد اون درگیری ها بشن، دیگه هم منابع اقتصادیشون محدود خواهد بود، هم ظرفیت های درگیریش، و از همه مهمتر اگر برن تو بازی مرگ، بازی مرگ به این معنی که 4 تا شاخص داره، همه منابع انرژی منطقه رو بزنن، تنگه هرمز ببندن، نامحدود به اسرائیل حمله کنن، نامحدود هم با به بخشایی که آمریکا
پایگاه‌های نظامی آمریکا
نظامی. آره نیروهای نظامی یا منفعتی هر چی سیاسی نظامی حمله کنن، ولی بعدش دیگه ایران قطعا اونم به یه آدم مثل ترامپ حتما میتونن با واکنش سنگین هم آمریکا هم اسرائیل روبرو بشن. و حتی من نمیگم، چندین نفر از کارشناس آمریکایی هم گفتن که آمریکا میتونه، یعنی احتمال کاربرد بمب اتم علیه ایران وجود داره. به هر حال باید تصمیم بگیرن که اگر
البته این بیشتر یه گمانه زنی میتونه باشه دیگه در شرایط کنونی که حالا
بله خب شما اگر بمبایی به کار بگیرید علیه اسرائیل که کشوری که بمب اتم داره، گفتن ما بمبایی موشکایی داریم که کلاهکاش میتونه به اندازه پادگان خسارت وارد کنه برای اسرائیل، که اندازه زنجانه شما اگر همچین بمبی استفاده کنید طبیعی است که ممکن اون بمب اتم علیتون به کار ببره، خیلی طبیعیه.
البته این تهدیدات معمولا توی عالم سیاست هستش، ولی اجازه بدید که از آقای مصطفی هم من این سوال رو بپرسم که آقای مصطفی شما فکر میکنید که الان شرایط به گونه ایه که مثلا با وضعیتی که آقای نامور هم تصویر کردن ما بگیم که بین جام زهری که آیت الله خمینی نوشید در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران و بین نرمش قهرمانانه‌ای که آیت الله خامنه‌ای کرد توی برجام، الان نوبت این هست که آیت الله خامنه‌ای جام زهر رو در مسقط بنوشه؟
بله، من فکر کنم که بهتر جام زهر رو در همون تهران بنوشه آقای خامنه‌ای.
البته ایشون سفر به مسقط که نمی کنن.
بله به مسقط، بله همین قبل از این مذاکرات اگر جام زهر رو سر می کشید هم کار مردم ایران راحت تر می شد و خیلی مسائل دیگه پیش نمی اومد. ولی در این صحبت هایی که شد چند مسئله مهم هستش. ببینید یکی از کارهایی که امریکا می تونه بکنه یک نوع محاصره نفتی ایرانه. این برای امریکا ممکن هست که نفتکش های غیر رسمی ایران رو یا جلوی همشونه یا جلوی برخیشون رو بگیره و باعث بشه از میزان صادرات نفتی ایران کاسته بشه و این کاسته شدن صادرات نفت باز هم بحران های اقتصادی رو تشدید خواهد کرد و باعث خواهد شد اعتراضات در ایران بیشتر شکل بگیره. این یکی از مسائلی است که پیش میاد. ولی
اینا رو با توجه به این میگید که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه،
بله اگر به نتیجه نرسه و اگرم به نتیجه برسه، برای اینکه نفتکش های غیر رسمی از دید اونها غیر رسمی هستن، تا وقتی که اون تحریم ها برداشته نشده میتونن کارشون انجام بدن. چنانچه همین دیروز آقای ترامپ فردای مذاکرات مسقط یک سری تحریم های درباره همین نفتکش های نفتی غیر رسمی نفتی انجام داد
و تعرفه 25% رو هم اعلام کرد که اجرایی میشه.
بله. مسئله دیگه هست، اختلاف هست بین اسرائیل و آمریکا در مورد ایران. آمریکا میخواد ایران رو مهار بکنه، تحت کنترل خودش داشته باشه که با ایجاد نگرانی برای آمریکا نشه. ولی اسرائیل به دنبال از همپاشیدگی ایرانه. یعنی اسرائیل مسئله‌ای نداره اگر ایران تجزیه بشه، بلکه براش بسیار هم خوبه، برای که نمیخواد هیچ کشوری در خاورمیانه به عنوان قدرت سر بلند بکنه یک روز. از این جهت همیشه اهداف سیاسی اسرائیل و آمریکا یکی نیستند و معلوم نیست که همیشه آمریکا به دنبال سیاست‌های اسرائیل بره. مسئله اصلی دیگه این استش که اصلا مشکل حاکمیت به نظر من ترامپ نیست. مشکل حاکمیت وضعیتی است که در داخل ایران درست کرده. این مردم ایران هستند. ببینید چند روز دیگه 40 کشته شدگان هستش. خب من مسلم میدونم مردم ایران عادی نمیتونن بپذیرن چند هزار، حالا 6000، 10000، من اعدادشو نمیدونم.
در پرتو همین مذاکرات هم آقای مصطفی ما شاهد این هستیم که دوز سرکوب داخلی بالاتر رفته، دستگیری ها بیشتر شده و افراد رو دارن دستگیر میکنن، حتی محاکم قضایی به راه افتاده.
بله ببینید، حتی اگر عدد 6000 نفر رو در نظر بگیریم، نتانیاهو در غزه در دو روز 6000 نفر نکشت، ولی آقای خامنه‌ای از مردم ایران کشته. خب این چیزی نیستش که همینطوری بشه ساده از کنارش گذشت و مردم ایران براشون عادی بشه بگن خب یک اتفاقی بوده تمام شده رفته. نخه، یک تغییر جدی است. به خاطر این اصلا مشکلی که حاکمیت نمیخواد بپذیره، یعنی خامنه‌ای نمیخواد بپذیره این رو که مشکل داخلی است. مردم ایران آقای خامنه‌ای و بندوبسات ولایت فقیه رو نمیخواهند. این مسئله اصلی است که جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای توان پاسخ به این رو نداره. هر چقدر هم که امتیاز بده به امریکا، باز این مسئله سر جای خود باقی خواهد موند و راه حلش فقط یا این که جمهوری اسلامی تغییر رادیکال داده بشه در درونش، برای که بتونه به هر حال خودش رو تثبیت بکنه. تغییر رادیکال یعنی کاملا این ولایت فقیه کنار گذاشته بشه، خامنه‌ای و امامهای جمعه، نمازهای جمعه، دخالتهای سپاه پاسداران. ولی الان در وضعیتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه پذیرای این موضوع باشه. به نظر من امیدوارم که مردم نه به امید مذاکره بشینن و نه به امید جنگ و خود سرنوشت خودشون رو در داخل ایران به دست بگیرن و این رژیم تبهکار هر چه زودتر شرش از سر کشور و میهن ما خلاص بشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم که بیایم پاراگراف آخر که جمع‌بندیه بشنویم، که فکر کنم به هر کدوم از عزیزان تقریبا 1.5 حالا تا 2 دقیقه برسه که بتونن جمع‌بندیشون رو ارائه بدن. رضا نامور حقیقی و مهران مصطفی مهمانان من در پاراگراف اول هستن. به پاراگراف آخر میرسیم. آقای نامور، جنبندیتون رو بشنویم با این حالا گوشه چشمی به این موضوع که این مذاکرات رو به نظرتون برای گذار میبینید یا برای رفع تهدید؟ آقای نامور
صدا من میاد؟
بله الان میاد.
بله ببینید، این مذاکرات که خب دولت آقای ترامپ منافع خودش رو جستجو میکنه، اون جریانات اجتماعی و جنبش‌های اجتماعیه که باید مسئله فرصت مذاکراتی رو باید استفاده بکنن برای اینکه بتونن به اون اهدافی که میخوان در تغییر حالا راهبردها به قولم کارگزاران و ساختار استفاده کنن. اصل قضیه این است که اگر بخوام جمع‌بندی کنم، بدون یک مذاکره جامع در چهار تا موضوعی که گفتم، بحث غنی‌سازی، نابودی اسرائیل، رابطه با آمریکا و مسئله نیروهای نیابتی، امکان عبور ایران از این موقعیت وجود نداره. قطعا اگر این کار صورت نگیره، ما وارد یک درگیری‌های گسترده اقتصادی و حتی نظامی خواهیم شد و کشور موجودیتش در خطر قرار خواهد گرفت. نکته دوم این است که رابطه‌های حاکمیت نشون داده که نظام رهبری و حکمرانی در ایران توانمندی و بینش و دانش برای عبور ایران و اداره ایران در این وضعیت رو نداره. بنابراین نیازمند این تغییر در هم شیوه حکمرانی و هم افراد حکمرانی.
بله.
اون هم دستور کارشون به بن برخورده، هم کارگزارانی که این کار رو دارن اجرا میکنن. و این بهترین روش اینه که خودشون سعی کنن که در تغییر و مسیر مداخله کنن، مشارکت کنن، وگرنه ایران وارد یک سطح از درگیری‌های حتی داخلی میتونه قرار بگیره.
سپاسگزارم. آقای مصطفی، از شما بشنویم، شما این مذاکرات رو برای گذار میدونید یا برای رفع تهدید؟ و جمع‌بندی خودتون در یک و نیم دقیقه.
آقای خامنه‌ای مسئول اصلی وضعیت فعلی و کشتاری است که صورت گرفته. جنگ و حمله به ایران مسلماً راه حل نیست و باید در مقابل این راه حل کاملاً و به طور جدی ایستاد. مذاکرات مسئله ایران رو حل نخواهند کرد و یادآوری میکنم غنی‌سازی بیهوده ترین و پرهزینه ترین پروژه صنعتی تاریخ ایران بوده. مسئله اصلی حرکت مردمه و من تمام امیدم در یک همبستگی ملی حرکت خشونتزا میتواند همه چیز رو عوض بکنه و امیدوارم که تلاش ها در این خط و در این ربط در درون جامعه مدنی و ملی ایران صورت بگیره.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. این پاراگراف اول اختصاص داشت به گفتگوهای ایران با آمریکا، گفتگوهایی که پس از یک وقفه طولانی بعد از مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 این بار در مسقط از سر گرفته شده و نگاهی کردیم به اینکه چه چشم‌اندازی رو میتونه پیش رو بگذاره. آیا این مذاکرات برای رفع تهدید، برای کنترل یا مهار ایرانه، یا در جای دیگر این مذاکرات برای گذار هست و به این منظور داره صورت میگیره. اگر شما نظری دارید خوشحال میشیم که نظرتون رو با پاراگراف اول در میون بگذارید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که مایل هستید اون موضوع رو با ما در میون بگذارید تا با میهمانانی دربارش به بحث بنشینیم، حتما خوشحال میشم که این موضوعات رو برای ما به @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ارسال کنید. همکارانم در اختیار من میگذارند یا از طریق info@radiofarda.com میتونید این کار رو انجام بدید و همچنین شماره تماس واتساپ رادیو فردا هم هست 0042 0725 970 30. میهمانان من در این برنامه علیرضا نامور حقیقی بود، دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو، و مهران مصطفی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس جنوبی و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و کنشگر سیاسی در پاریس. سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا اینجا و ما رو تحمل کردید. فراموش نکنید یک چیز رو، و اون این هست که انسان دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.